ویژه برنامه حقوق بشر آمریکایی.
حقوق بشر آمریکایی.
تیر ماه فصل گرمی است. هم طبیعت باید این داغی را تحمل کند و هم تاریخ باید بار سنگین تیر ماه را به دوش بکشد. تجربه این 4 دهه نشان داده است که می شود در گرمای ابتدای تابستان قصه های زیادی از اندیشه آمریکایی روایت کرد. هفتم تیر 1360 بود. گروهک تروریستی منافقین که مستقیم از سوی کشورهای غربی حمایت می شد دست به جنایت زد. ترور شهید بهشتی و 72 یار انقلاب.
شهید مهندس کلانتری، دکتر فیاض بخش، شهید اژه‌ای، دکتر دانش آشتیانی، اون شب مثل این که یک شب سفر دور و دراز رو در پیش دارن، دست از پا نمی شناختن.
دکتر بحث رو شروع کرد راجع به انتخابات و مطالبی رو در حدود 6 یا 7 دقیقه گفت
و یادم هست که سخنانش بیشتر در رابطه با سپاس از هوشیاری و آگاهی مجلس شورای اسلامی و نمایندگان حزب الله بود که شما با این رأیی که دادید بر عدم کفایت سیاسی اولین رئیس جمهوری ضد انقلابی ایران، رشد و آگاهی خودتون رو نشون داد.
ناگهان دو تا نور به دو رنگ، یکی زرد و یکی قرمز، من دیدم که چترهای نوریش با فاصله بود، یعنی چترهایی که از انفجار بلند میشه با یه فاصله کوچکی بینشون بود، از جلوی دکتر این انفجار حاصل شد.
یک دفعه احساس کردیم که رعد و برق سنگینی فضایی رو که در اون نشستیم گرفته. احساس کردم که لباس هام آتش گرفته.
در ساعت 16:30 دقیقه روز یکشنبه هفتم تیر ماه 1366 چند فروند هواپیمای عراقی سکوت شهر کوچک سردشت در غرب کشور را شکستند و 7 بمب خردل در نقاط مختلف شهر انداختند. صدام می دانست کسی در غرب او را به خاطر این کشتار شیمیایی محکوم نخواهد کرد.
این دستای منو نگاه کن، فلج شدن.
اینجا سرزمین سرفه های سوخته است، سرفه هایی که هر روز قلبی را می سوزاند و جانی را می گیرد.
یه شب نتونستی راحت بخوابی، خودت بخواب اینجا، آسوده شدی.
اینجا سردشت است، نخستین شهر قربانی سلاح شیمیایی در جهان.
چارم البک نکم سردشتی خمبار و حزین.
یه سنو نیم رضایت کرده بود که همه زندگی از دستان و شوهرم بسرم. میگم خدا آخه ما چه گناهی کرده بود.
چارم البک نکم سردشتی خمبار و حزین.
شهر سردشت به این دلیل مورد حمله صدام قرار می گرفت که واقعا یک شهر غیر نظامی بود، ولی برای یک لحظه شهر تخلیه نشد.
اینجا تاول و سرفه جزئی از زندگی هستند، حتی اگر پای مهمان ناخوانده‌ای به نام ویروس کرونا در میان باشه.
من الان حدود 33 ساله با مریضی کرونا دست و پنجه نرم می کنم و الان اونایی که کرونا گرفتن میدونن که ما شیمیایی ها در طول این چند سال چه زجری کشیدیم.
حقوق بشر آمریکایی در حالی گوش فلک را کر کرده است که تحریم داروییشان هر روز تنفس را برای مصدومان شیمیایی سردشت سخت‌تر می‌کند.
الان نیست، پیدا نیست برادر، پیدا نمیشه به خدا. بابا خود پیدا نشه مرده ای.
نیاز به داروهایی دارن که این داروها نه اینکه اینا رو بهبود ببخشه، بلکه استمرار زندگی رو براشون یکمی آسان‌تر بکنه، تحمل درد رو براشون یکمی سهل‌تر بکنه.
همه دنیا سکوت کرد، میگن حقوق بشر، ولی من هیچی ندیدم.
11 تیر 1361 در شهر یزد آیت الله صدوقی برای نماز جمعه به محراب رفت. این بار هم منافقین و یک انفجار. آیت الله صدوقی سومین شهید محراب شد.
اولین آرزوم اینه که در راه اسلام اگه توفیقی داشته باشم شهید بشم.
از منزل تا مسجد رو همیشه پیاده میرفت تا کنار مردم باشه.
این مرد هر چه داشته در خدمت اجتماع گذاشته.
همه طلاب شیفته اخلاق و رفتار آیت الله صدوقی بودن.
ملایی بود، حافظه بسیار قوی داشت.
گو 50 نفر از امثال بنده را هم در همین مسجد ترور اهمیتی نداره.
برای اینکه از وجوهات ارتزاق نکنه اطراف قم کشاورزی میکرد.
در مسائل داخلی انقلاب مخصوصا در درگیری هایی که با لیبرال ها و اینا پیش آمد شهید صدوقی رکن عظیمی بود.
چون یک عالم دینی چند جانبه بود.
هستیشون این انقلاب بود.
هر چه زودتر راه را باز بذارید تا ایشان به این محل برسن.
مدتی مسئولیت اداره حوزه علمیه قم رو بر عهده داشت.
برداشت های قرآنی و فقهیش را با آسانی تأدیه میکرد.
امام جمعه یزد:
وقتی وارد یزد شدم نوع مدارس یزد مخروبه و ویران بود.
زمان حیاتشون کلیه مدارسی که در یزد بود تجدید بنا شد، تعمیر شد.
یزد دانشگاه نداشت، فوق العاده عرض کنم کوشش کردن که دانشگاه را بیارن.
دوستی عزیز برای امام.
هرگاه حرکتی امام آغاز میفرمودند حضرت آیت الله صدوقی باز جز پیشتازان بودن.
چون وکالت تام از امام داشتن.
یک لسان گویایی هم برای اسلام بودن هم امام بودن.
دوازدهم تیر 1367 پرواز شماره 655 از فرودگاه بندر عباس به سمت دبی پرواز کرد. ناو آمریکایی با آگاهی کامل به سمت این هواپیما شلیک کرد تا اوج خشونت خود را به مردم ایران نشان دهد.
ما 2-3 بار هواپیما رو صدا کردیم و گفتیم شاید اشکال فرکانس داره، مشکلی هست که نمیتونه تماس بگیره. ما اسکوادهای بین المللی داریم، خودهایی هستش که هواپیما روی سیستم آلتیمتر خودش میبنده و این کد روی رادار دیده میشه. حتی در ارتفاع 33,000 پا هم میتونن هواپیما رو تشخیص بدن که این هواپیما مسافربری هست، حتی نوعش چیه، تایپش چیه. گاهن 14,000 پا که دیگه قشنگ به وضوح هواپیما قابل تشخیص هستش.
همه این اتفاقها در تیر ماه رخ داده است و باعث شد که این روزها را هفته حقوق بشر آمریکایی بنامند. اما جهان می‌داند که آمریکا و گروه‌های تحت حمایت او پرونده بسیار سنگین‌تری در این زمینه دارند. بعد از جنگ جهانی دوم و شروع جنگ سرد، وزارت خارجه آمریکا به همراه سازمان امنیت آمریکا وارد مرحله جدیدی از فعالیت شدند که به معنای واقعی کلمه دخالت در امور داخلی دیگر کشورها بود. حالا بعد از 70 سال میتوان درباره این اسناد بیشتر صحبت کرد.
Let's look at some of the Eisenhower decisions that were made. They were all controversial with regard to Iran.
بگذارید نگاهی داشته باشیم به بعضی از تصمیماتی که آیزنهاور اتخاذ کرد و این اقدامات همه‌شان جنجالی بودند. مثال اول تصمیمی بود که او در سال 1953 در رابطه با ایران عملی کرد. آمریکا همراه با انگلیس از یک کودتا در ایران حمایت کردند که شر مصدق را کم کرد. این کودتا شاه را به قدرت بازگرداند. بازگشت شاه به قدرت به این معنی بود که ایالات متحده در ایران یک دوست قدرتمند به دست آورده و طی 25 سال بعد از آن ایران نقش یک حافظ صلح در منطقه خلیج فارس را بازی کرد.
این صدای ریچارد نیکسون معاون رئیس جمهور آیزنهاور بود. او از یک کودتا در ایران روایت می کند، کودتایی که یک نخست وزیر مردمی را سرنگون کرد، این مرد مصدق را.
دولت امریکا گرچه ظاهرا با دولت ایران هماهنگی می کند، ایران کار بکنن.
این موضوع دیگر مخفی نیست. ایشان تارور، نویسنده آمریکایی، سال گذشته در مقاله‌ای به انواع این دخالت‌ها پرداخته بود. این نویسنده نوشته بود:
آمریکا در اشغال و مداخله نظامی در بسیاری از کشورهای حوزه کارائیب و آمریکای لاتین دست داشته و کودتا علیه رهبران منتخب مردم را که با روش‌های دموکراتیک برگزیده شده‌اند ترتیب داده. از همه این کودتاها بدنام‌تر اقدام علیه نخست وزیر ایران محمد مصدق در سال 1953 بود، کسی که دولتش را با حکومت سلطنتی مدافع منابع واشنگتن جایگزین ساختند. همچنین برکناری و ترور رهبر کنگو پاتریس لومومبا در سال 1961، برکناری خشونت‌آمیز رئیس جمهور سوسیالیست شیلی سالوادور آلنده که دولتش توسط کودتای نظامی سال 1973 به رهبری دیکتاتور نظامی ژنرال آگوستی پینوشه سقوط کرد.
دهه 50 میلادی اوج این کودتاهای آمریکایی بود. از غرب آسیا گرفته تا آمریکای جنوبی، همه جا صحبت از دلار و سلاح آمریکایی بود. سال گذشته نشریه واشنگتن پست به تاریخ سیاست خارجی این کشور پرداخت و نوشت:
در سال 1954 واشنگتن رئیس جمهور چپگرای گواتمالا یاکوبو آربنز را برکنار کرد، زیرا با تحول و شجاعت قوانین کشاورزی را به سود مزرعه داران گواتمالایی تصویب کرده بود که به ضرر شرکت آمریکایی یونایتد فروت کمپانی تمام می‌شد. سیا تا جایی پیش رفت که یک مجموعه از دیکتاتوری‌های راستگرا را بر سر کار نشاند که قریب به نیم قرن ملت فقیر گواتمالا را تحت ظلم و ستم نگاه داشتند.
اما چرا آمریکا به این دخالت‌های آشکار و پنهان دست می‌زند؟ شاید بتوان در یک جمله آن را بیان کرد. از کیسینجر نقل قول می کنند که به کنایه گفته است:
نمی فهمم چرا باید یه گوشه بایستیم و تماشا کنیم که چگونه یک کشور به خاطر بیمسئولیتی مردمش به قعر کمونیسم فرو برود.
روزنامه USA Today در مقاله‌ای نوشت آمریکا بیشترین دخالت را در انتخابات دیگر کشورها داشته است. دکتر داو اچ لووین، نویسنده کتاب دستکاری صندوق رأی، به بررسی تاریخ این رفتارهای ضد حقوق بشری پرداخته است.
از سال 1946 و آغاز جنگ سرد، آمریکا 12 بار در انتخابات مختلف در کشورهای جهان دخالت کرده است که تنها 2 مورد آن منبوط به ایتالیا است، چون آمریکا اصلا دوست نداشت حزب کمونیست در این کشور بر سر کار بیاید.
بیش از 7 دهه از جنگ جهانی دوم می گذرد. در این سالها 10 الگوی مختلف می توان یافت که نشان از رفتار ضد حقوق بشری آمریکا باشد. جدیدترین آنها هم تحریم است. ایران، روسیه، چین، ونزوئلا و چند کشور دیگر همگی توسط آمریکا به عنوان کشورهای غیر معمول شناخته شدند و بارها مورد تحریم قرار گرفتند. وزیر خارجه چین در سخنرانی برای یک اندیشکده آمریکایی ضمن رد دخالت‌های واشنگتن در امور داخلی دیگر کشورها به بهانه حقوق بشر گفت:
دموکراسی کوکاکولا و نوشیدنی تولید شده توسط ایالات متحده آمریکا نیست که مزه آن در سراسر جهان یکسان باشد. اگر تنها یک مدل و یک تمدن در جهان وجود داشته باشد، جهان قابل زندگی کردن نخواهد بود.
تحریم‌ها به ونزوئلا هم رسید. سفیر سابق آمریکا در ونزوئلا در سال 2018 اذعان کرد اگر شرکت ملی نفت ونزوئلا تحریم شود، مستقیم بر وضع زندگی کل مردم اثر می‌گذارد و این یعنی اینکه مردم از فقدان غذا، امنیت، دارو، بهداشت عمومی رنج خواهند برد. ادریس جزایری، گزارشگر ویژه پیامدهای منفی اقدامات قهری یک جانبه در برخورداری از حقوق بشر سازمان ملل:
تحریم های اخیر آمریکا دیگر هدفمند نیست و برای ویران کردن اقتصاد کل ونزوئلا است. بر اساس اسناد معتبر، تحریم های اقتصادی علیه ونزوئلا به مرگ بیش از 40,000 شهروند در سالهای 2017 و 2018 منجر شده است. آمریکا حتی از کمک های انسانی به عنوان یک ابزار سیاسی علیه ونزوئلا استفاده می کند.
ایران به عنوان کشوری که خود از تحریم‌های آمریکا صدمه دیده بود با مردم ونزوئلا همراه شد. دکتر ظریف به ونزوئلا رفت.
برای ما مقاومت مردم ونزوئلا در برابر فشارهای مداخله جویانه ایالات متحده بسیار مهمه و برای آینده منطقه و دنیا هم بسیار مهمه.
بعد از آن بود که در اوج تحریم نفتی ونزوئلا، ایران چند محموله بنزین به آمریکای لاتین فرستاد.
El océano Atlántico fue testigo de la llegada de los 5 barcos iraníes, el último.
پیامی داریم از اینکه با اتحاد ما هیچ کشوری حریف استقلال ما نیست. سلام علیکم.
کاپیتان نفتکش ایرانی کلاول پاسخ داد. سپاس از حمایت و استقبال شما.
Diana.
Es la señal que pronto zarparán. Soltaron las líneas y comenzaron 14 horas de navegación.
بادبانها را کشیدند و 14 ساعت کشتی رانی را آغاز کردند تا در آبهای بین المللی به نفتکش ایرانی کلاول رسیدند.
فارست، فاکسون، پتونیا، فروشون و کلاول نفتکش های ایرانی بودند که وارد بنادر ونزوئلا شدند. همین که نفتکش ها به سواحل ونزوئلا رسیدند، خبرنگارها به استقبالشان رفتند.
بله، در این لحظه می توان با توجه به سیستم شناسایی خودکار نفتکش کلاول را ببینیم.
این مأموریت بسیار مهم است. در حال انتقال پیام صلح هستیم و امنیت برادران ایرانی را تضمین می‌کنیم.
دو کشور آزاد و مستقل هستیم و با هم توافق‌ها و پیوندهای دو جانبه‌ای داریم که ما را با هم متحد می‌کند.
ما این رویکرد ایران به ونزوئلا را به عنوان نشانه دیگر از آزادی می‌بینیم که باید میان کشورها برای ایجاد روابط تجاری احترام‌آمیز حاکم باشد. ما به سوخت احتیاج داریم تا ماهیگیران ما بتوانند به کار خود بپردازند. برای اینکه پرستاران و کادر درمانی و پزشکی بتوانند خانه به خانه بروند تا بیماران کووید 19 را شناسایی کنند و این سوخت برای تمام کارهای استراتژیک مورد نیاز در میهن لازم است. به همین خاطر این مسئله امنیت ملی است و به همین دلیل ما این امر زیبای ملت ونزوئلا را همراهی میکنیم.
این حرکت و این کمک میان کشورهای تحریمی باعث شکل گیری قدرت جدیدی شده است که همگی علیه نظام ضد حقوق بشری آمریکاست. شبکه فرانس 24 در گزارشی عنوان کرد:
به نظر می‌رسد که اقدام اخیر ایران در فرستادن بنزین به ونزوئلا پیامی بالاتر از کمک اقتصادی داشته باشد. به نظر می‌رسد که این اقدام ایران پیامی قدرتمندانه برای آمریکا به همراه دارد.
نظم بین الملل بر اساس قدرت و زور پایه‌گذاری شده است. برای آنکه در مقابل دشمن مخصوصاً آمریکا دچار ضعف نشویم، مجبور هستیم قوی شویم. قوی شدنی که از سلاح‌های نظامی شروع شده و به اقتصاد با ثبات منتهی می‌شود. این رمز پیروزی اراده‌ها بر فشارهای دشمن است.
ما احتیاج داریم که کشور از همه جهات قوی بشود. یکی از جهات هم جهات نظامی است. ما نمیخوایم کسی رو تهدید کنیم. ما قوت نظامی و اقتدار نظامی رو که اصرار میکنیم و توصیه میکنیم برای تهدید هیچ کشوری و هیچ ملتی نیست. برای تهدید نیست، برای جلوگیری از تهدید، برای حفظ امنیت کشور. قوی بشیم تا جنگ نشه، قوی بشیم تا تهدید دشمن تمام بشه.
رادیو ایران فراگیرترین صدای مردم ایران در هر جای ایران و جهان همراه شماست. در راستای پوشش سراسری رادیو ایران با همت تلاشگران فنی، اقدامات مؤثری برای پخش با کیفیت رادیو ایران انجام شده است. موج AM ردیف 558 کیلوهرتز، موج FM ردیف 90 مگاهرتز. در صورتی که صدای رادیو ایران را به خوبی دریافت نمی کنید، از طریق شماره 162 به روابط عمومی رسانه ملی اطلاع دهید تا همکاران فنی برای پخش شفاف و شنیدنی آن اقدام کنند. ای صدای ماندگار و جاودان، بحر ایران در جهان تابان نمان. ایران را بشنوی. ایران را بشنوی.
صدایی به وسعت دلهایی که برای ایران می تپد، ایران را بشنوید.
اسم کم جو، روم و سما را بجو، راز نام ها.
همراهان صمیمی برنامه راز نام ها، سلام بر شما. امیدواریم که شما عزیزان در هر جای میهن عزیزمان هستید شاد و سلامت باشید. از سوره مبارک حمد آغاز میکنیم که به راستی خداوندگار جهانیان هر لحظه سزاوار حمد و ستایش است. سوره مبارک و شریف حمد در مکه بر قلب نازنین رحمت للعالمین محمد مصطفی صلوات الله علیه نازل شد. این سوره مبارک دارای 7 آیه است. حمد در لغت به معنای ستایش است و سوره حمد در یک کلام اساس قرآن است. درباره اهمیت و ویژگی سوره مبارک حمد همین بس که پیامبر اسلام در حدیثی فرمودند الحمد و ام القرآن، و در توضیح این حدیث فرمودند این سوره شفای هر دردی است مگر مرگ. شایان ذکر است که واژه ام به معنای مادر اساس و ریشه است و شاید به همین علت ابن عباس مفسر معروف درباره سوره حمد میگوید هر چیزی اساس و شالوده‌ای دارد و اساس و زیربنای قرآن سوره حمد است. سوره مبارک حمد ویژگی‌های بسیار برجسته‌ای دارد. این سوره با سوره‌های دیگر قرآن از نظر لحن و آهنگ فرق روشنی دارد، زیرا در این سوره خداوند شیوه مناجات و سخن گفتن با خود را به بندگانش آموخته است. سوره مبارک حمد با ستایش پروردگار شروع می شود و با اقرار ایمان به مبدأ و معاد، یعنی خداشناسی و ایمان به رستاخیز ادامه می یابد و سرانجام با راز و نیاز و تقاضای بندگان از درگاه آن محبوب و معبود ازلی پایان می پذیرد. در آیات قرآن مجید سوره حمد به منزله موهبت بزرگ ارزانی شده به پیامبر اکرم معرفی شده و در برابر کل قرآن قرار گرفته است، چنان که پروردگار در سوره مبارک هجر می‌فرماید ما به تو سوره حمد را که 7 آیه دارد و 2 بار نازل شده دادیم، همچنین قرآن بزرگ را بخشیدیم. درباره محتوای سوره حمد باید بگوییم که بنا به نظر و قول مفسران، سوره حمد به دو بخش محتوایی جداگانه تقسیم می شود. در قسمت اول از سوره مبارک حمد، حمد و ثنای خداوند و در بخش دیگر آن نیازهای بندگان مطرح می شود. پس از آیه مبارک بسم الله الرحمن الرحیم که آغاز سخن با نام مبارک الله، جامع ترین اسم پروردگار است، آیه مبارک الحمدلله رب العالمین را می‌خوانیم و می‌گوییم که حمد و ستایش مخصوص خداوندی است که پروردگار جهانیان است. جالب است بدانید که این عبارت نورانی در سوره مبارک یونس یک بار دیگر مطرح می شود، اما در آنجا قرآن کریم به مؤمنان می آموزد که حمد تنها در آغاز کار نیست، بلکه پایان کارها نیز با حمد خواهد بود. و در مورد بهشتیان می فرماید، سخن آنها در بهشت نخست منزه شمردن خداوند از هر عیب و نقص و تحیت آنها سلام و آخرین سخنشان الحمدلله رب العالمین است. در ادامه توضیحات من درباره سوره حمد باید به این سخن گوهربار پیامبر اکرم هم اشاره کنیم که فرمودند هر مسلمانی سوره حمد را بخواند پاداش او به اندازه کسی است که دو سوم قرآن را خوانده. و طبق نقل دیگری از پیامبر اکرم پاداش خواندن این سوره برابر با پاداش کسی است که تمام قرآن را خوانده است. گویی خداوند به هر فردی از مردان و زنان مؤمن هدیه‌ای فرستاده است. نکته دیگر آن که سوره حمد به نام فاتحة الکتاب نیز معروف است. فاتحة الکتاب به معنای آغازگر کتاب است و از روایات اینطور استنباط می شود که این سوره در زمان خود پیامبر اکرم نیز به همین نام شناخته می شده. این موضوع نکته مهمی درباره سوره حمد و اهمیت آن است، چرا که این سوره مبارک از چنان شایستگی برخوردار است که آغازگر کتاب عظیمی چون قرآن مجید است. همچنین با توجه به این موضوع که سوره حمد در زمان خود پیامبر اکرم نیز به نام فاتحة الکتاب معروف بوده، می توان دریافت که قرآن کریم در زمان حیات خود پیامبر اکرم جمع‌آوری شده و این ادعای مدعیان که قرآن در عصر پیامبر به صورت پراکنده بوده و بعدها در زمان خلفای اول و دوم جمع‌آوری شده باطل است. عزیزان، با امید اجابت دعاهای شما، همه شما عزیزان را تا برنامه دیگر به خداوند بزرگ می سپاریم. خدا نگهدار.
وقتتون بخیر دوستان خوبه شنونده، از اینکه با رادیو ایران همراه هستید از شما عزیزان سپاسگزاریم. رسیدیم به ساعت 16:30 و دعوت میکنم سیمای فرزانگان رو بشنوید.
سیمای فرزانگان. به نام آن که جان را نور دین داد، خرد را در